ساعت 8 شب در ایران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 20 اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 10 مارس سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین. درود به شما شنونده رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه شنبه خبر داد که نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی طی چند ساعت دست کم 28 پهپاد متعلق به گروه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کردند. پیشتر سنتکام از دفع حمله و سرنگونی 15 پهپاد حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده بود. بر اساس این گزارش هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده یا ائتلاف در حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی آسیب ندیدند. همچنین هیچ گزارشی از سوی کشتی‌های تجاری مبنی بر خسارت دیدن از حملات حوثی‌ها منتشر نشده است. اما سخنگوی شاخه نظامی حوثی‌ها در بیانیه‌ای مدعی شده که 37 پهپاد به سمت ناوهای آمریکایی شلیک و همچنین به طور جداگانه به یک کشتی تجاری حمله کردند. گروه حزب الله لبنان تأیید کرد بامداد یک شنبه بیش از 50 راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات حزب الله به طور عمده متوجه منطقه مرون بوده، جایی که ارتش اسرائیل یک پایگاه مهم در آن دارد. همزمان ارتش اسرائیل هم از شناسایی و رهگیری 35 فروند از راکت‌های شلیک شده به خاک این کشور خبر داد. در همین حال شماری از رسانه‌های این کشور گزارش دادند که تعدادی راکت به فضای باز در مناطقی در اطراف شهر باستانی صفد که از مرز فاصله نسبتاً دورتری دارد اصابت کرده است. پیشتر اسرائیل در واکنش به حملات قبلی حزب الله بخشی از جنوب لبنان را هدف قرار داده بود که به مرگ 3 تن از اعضای حزب الله و 2 غیر نظامی از جمله 1 زن منجر شد. اما در ایران دیوان محاسبات خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سایپا و ایران خودرو شد. پیشتر رسانه‌های داخل ایران گزارش داده بودند که بانک مرکزی ایران با تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. در نامه بانک مرکزی تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده است. در سالهای گذشته بارها نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نسبت به افزایش بیشتر نارضایتی در ایران از ناایمن بودن و قیمت بالای خودروهای ساخت ایران ابراز نگرانی کردند. به نوشته ایسنا، شماری از نمایندگان مجلس خودروهای تولید داخل را عرابه‌های مرگ می‌نامند. کیمیا علیزاده، عضو تیم تکواندوی پناهندگان کمیته بین المللی المپیک، حضورش را در المپیک 2024 پاریس قطعی کرد. خانم علیزاده در وزن 57 کیلوگرم با راهیابی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های گزینشی در سوفیه، جواز حضور در المپیک را برای 3 بار کسب کرد. کیمیا علیزاده پس از پناهندگی به آلمان در المپیک توکیو به مقام 4 مشترک رسید. او که در توکیو مقابل ناهید کیانی از ایران به پیروزی رسید، حالا ممکن است بار دیگر در المپیک با او روبرو شود. این تکواندوکار ایرانی تبار در المپیک ریو دو ژانیرو نیز توانست مقام 3 را کسب کند. و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیراز روز یک شنبه از تلف شدن یک قلاده پلنگ به دلیل اصابت خودرو در حاشیه منطقه حفاظت شده ملگاله فارس خبر داد. کامران اسلاملو گفت که ماموران لاشه این پلنگ 1 ساله را در نزدیکی جاده آسفالت شده پیدا کردند و پس از انتقال آن به کلینیک دامپزشکی مشخص شد که پلنگ بر اثر اصابت خودرو به سر و شکستگی جمجمه تلف شده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از اون چه در این مجله 8 شب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. اقدام مجلس ایران در ارسال لایحه جنجالی حجاب و عفاف برای سومین بار به شورای نگهبان رو بررسی میکنیم. تشکیل پرونده برای درگیری یک روحانی با زنی در یک درمانگاه قم موضوع گزارش بعدی ماست. نگاهی میاندازیم به انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد نخست وزیر اسرائیل در جنگ با حماس. گزارشی داریم در مورد ترفندی برای استفاده بیشتر از بانوان کارشناس در اخبار رسانه‌ها و سری هم میزنیم به دنیای ورزش. همه اینها رو در مجله 8 شب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مجلس ایران شنبه 19 اسفند لایحه جنجالی موصوب به حجاب و عفاف را برای بار سوم به شورای نگهبان فرستاد. لایحه‌ای که جزئیات منتشر شده آن توسط یکی از نمایندگان مجلس اعتراض و انتقادهای فراوانی را در پی داشته. در روزهای اخیر و پس از انتخابات 11 اسفند اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد با بی‌حجابی شدت گرفته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای موسیقی و رقص دو دختری است که پنج شنبه 17 اسفند در تجریش تهران با شمایل حاجی فیروز به عابران نزدیک شدن بهار و نوروز را نوید می‌دادند. روز بعد خبرگزاری تسنیم نوشت که آنها به اتهام اقدام به هنجار شکنی بازداشت شدند. این هم صدای اعتراض زنی که به حجاب اجباری مورد نظر حکومت تن نداده. او در درمانگاهی در شهر قم به روحانی که از او عکس گرفته اعتراض می‌کند و از او می‌خواهد که گوشی موبایلش را به او نشان بدهد. خواسته‌ای که روحانی جوان آن را قبول نمی‌کند و در نهایت با هم درگیر می‌شوند. روز یک شنبه 20 اسفند دادستانی قم بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در مورد این حادثه خبر داده. این هم واکنش سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به این حادثه.
ببینم کلیتشو باش کار دارم. از این دست کلیپ‌ها میاد بیرون. خب قاعدتاً این که واقعا بسیار بد بود، دو طرف با هم با خشونت حرف می‌زدن. اینا باید ببینید منطقاً مبنیان و مبنایان می‌خوایم با هم حرف بزنیم. یعنی این که بر مبنای مبانی عقلانی و شرعی، اخلاقی، حقوقی، عرفی طرفین را ما باید مثلا نباید به سمت یک طرف فقط قش بکنیم.
به نظر می رسد با پایان انتخابات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مجدداً سختگیری حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت گرفته. انتخاباتی که تا پیش از برگزاریش برای بالا بردن میزان مشارکت مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند زنان با هر نوع پوششی می توانند در آن شرکت کنند. این میان مجلس شورای اسلامی برای بار سوم لایحه موسوم به حجاب و عفاف را برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده. این برخی از جزئیات آن از زبان امیر حسین بانکی پور فرد نماینده مجلس.
اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد ابتدا جریمه بشه، یعنی در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه این جریمه انجام میشه، یعنی 3 میلیون جریمه. این 3 میلیون از حساب فرد کم میشه. ایشو میتونه اعتراض کنه و بعد این 3 میلیون برگرده اگر اعتراضش رو به جا باشه. بار دوم اگر مرتکب شد بره دادگاه.
امیر حسین بانکی پور فرد گفته احتمالاً این بار دیگر این لایحه تایید و از آغاز سال جدید اجرا می شود. همزمان احمد وحیدی وزیر کشور ایران برداشتن حجاب را عنصری برای از بین بردن حیا خوانده و گفته بنابر قانون کشور همه مردم باید از امر به معروف و نهی از منکر حمایت کنند و ممانعت از آن جرم محسوب می شود.
اینجا بارها عرض کردیم خانه جهادیونه و اصلا این که بگیم ما میزبان هستیم به این شکل نیست.
قرارگاه بقیت الله نهادی است که اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران را بر عهده دارد. محمد علی جعفری فرمانده آن حالا از همکاری با شهرداری تهران در زمینه امر به معروف در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران خبر داده. آقای جعفری ابراز امیدواری کرده که بتوانند این فعالیت‌ها را در سایر ایستگاه‌های مترو هم توسعه بدهند. برخورد حکومت با زنان مخالف حجاب اجباری در حالی شدت گرفته که روز جمعه 18 اسفند همزمان با روز جهانی زن، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود را در مورد اتهامات جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان اعتراضات سال گذشته منتشر کرد. کمیته حقیقت‌یاب در این گزارش جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
حسن قریب دادستان قم در پی انتشار ویدیویی از درگیری یک روحانی با زنی در یک درمانگاه بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد. آقای قریب روز یکشنبه با تکذیب خبر بازداشت چند نفر و پلمپ یا ابطال مجوز درمانگاه محل واقعه گفت در رابطه با این موضوع تاکنون فردی دستگیر نشده است. با فشار حاکمیت در موضوع حجاب اجباری آیا ما شاهد انباشت خشم و نفرت بیشتر بین مردم و حاکمیت نخواهیم بود و این موضوع آیا به یک بحران بسیار عمیق‌تر در کشور تبدیل نمی‌شود؟ دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا را در همین زمینه بشنوید.
بعد از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی و تو چند ماه اول ما شاهد این بودیم که حاکمیت در مورد حجاب کمی از اون روحیه تهاجمی خودش علیه زنان که از ابتدای سال 1401 افزایش پیدا کرده بود و تعدیل کرد. اما وقتی اعتراضات خیابونی رو دیدیم که به پایان رسید، نیروهای لباس شخصی روحانیون با حمایت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اومدن موج تازه‌ای رو شروع کردن که به این دوگانه مردم و حاکمیت دامن زد. بعد ما دیدیم که خشم مردم علیه حاکمیت و حامیانش خیلی بیشتر شد. اینو تو رفتارهایی که مردم با آمران معروف داشتن میشد دید و ما تا یه مدتی هر روزه ویدیوهای زیادی میدیدیم از این که مردم با آمران معروف درگیری لفظی پیدا کردن و بعضی جاها حتی به درگیری فیزیکی هم کشیده شد. در کل جمهوری اسلامی به جای درس گرفتن از اعتراضات 1401 و خیزش زن زندگی آزادی بازم داره تلاش میکنه تا این فشار رو بیشتر کنه و برای اینکه هزینه و تبعات این فشار مستقیما دامن حاکمیت رو نگیره از نیروهای لباس شخصی و پیمانکارهایی مثل حجاب‌بانا داره استفاده میکنه که این علاوه بر خشم مردم علیه جمهوری اسلامی یک خشمی هم علیه حامیان نظام رو به همراه داره. این خشم الان داره از سمت مسئولین ارشد جمهوری اسلامی هم بازتولید میشه، مثلا عزیز جعفری که باز اومده تاکید کرده در مورد این قضیه و گفته فتنه بی حجابی رو باید جمع کنیم و قبلا هم از آتش به اختیارا دعوت کرده بود برای این کار، یا وزیر کشور که مسئول مستقیم این اقدامات فراقانونیه اومده گفته که اساسا امر معروف توی مسئله حجاب مجوز نیاز نداره. با توجه به اینکه حالا مجلسی تندروتر از مجلس قبلی هم قراره که تو رأس کار بیاد، به نظرم جمهوری اسلامی بدون هیچ مانعی داره به این دوگانه دامن میزنه و دیگه به پایگاه اجتماعی خودش و اینکه بخواد مردم رو راضی نگه داره فکر نمیکنه. از طرف دیگه هم با توجه به اینکه حالا مشکلات اقتصادی کماکان با پا برجا هستش، بعید نیست ما دوباره تو سال آینده یک خشم بیشتری رو از سمت مردم ببینیم و شاهد رو در روی بیشتر مردم با حاکمیت و حامیانش باشیم و اتفاقاتی مثل اون چیزی که توی بیمارستان قم رخ داد و تو سطح وسیع‌تری در جامعه مشاهده کنیم.
دیدگاه احسان نادرپور بود، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 19 اسفند گفت که معتقد است رویکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن لطمه میزند. جو بایدن ماهاست که هشدار میدهد اسرائیل به دلیل رویکردش در جنگ غزه و به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان با خطر از دست دادن حمایت بین المللی مواجه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو در اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم این سخنان رئیس جمهوری آمریکا چه بازتابی در اسرائیل داشته. فرنوش رام:
خب اولا که خود آقای نتانیاهو امروز ملاقاتی داشت با اون خانواده‌های ربوده شدگانی که قرار هست همراه با اسرائیل کاتز وزیر خارجه جدید اسرائیل به نیویورک پرواز بکنن و در مذاکرات سازمان ملل در این مورد شرکت بکنن، ولی آقای نتانیاهو هیچ اشاره‌ای به اظهارات آقای بایدن نداشت. اما این رهبران اپوزیسیون اسرائیل بودند که واکنش نشون دادن. رهبر اصلی اپوزیسیون یائیر لپید، رهبر حزب یش عتید، آقای بایدن رو تا حدی تصدیق کرد و گفتش که با آقای بایدن موافقه که نتانیاهو بیشتر از اون که به اسرائیل کمک بکنه به اسرائیل لطمه زده. ولی خب باید توجه داشت که آقای لپید رهبر جناح اپوزیسیونه. ما بعد از این جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که الان وارد ششمین ماه خودش شده، میبینیم که اتفاقا آقای لپید محبوبیت چندانی در افکار عمومی اسرائیل نداره و این آقای بنی گانتس هست، رهبر حزب اتحاد ملی که تا اوائل جنگ هنوز جزء اپوزیسیون بود، ولی برای اون که کمک بکنه به تحقق اهداف ملی اسرائیل از این جنگی که به اسرائیل در واقع تحمیل شد، آقای بنی گانتس و اعضای حزب اون وارد جناح دولت شدن. افکار عمومی نشون میده که اگر انتخاباتی برگزار بشه اتفاقا آقای بنی گانتس است که به خاطر ملی گرایی و رفتارهای ملی و میهنی اون بر نتانیاهو برتری خواهد داشت. آقای نتانیاهو اون انتقادهای شدیدی رو که جامعه جهانی از او میکنه در جامعه اسرائیل اتفاقا باهاش روبرو نیست. البته تحت فشار خانواده‌های گروگان‌ها است که هر کاری بتونه برای آزادی عزیزان اونها انجام بده، ولی بالاخره به این مفهوم نیست که دولت هم دست روی دست گذاشته. موساد دیشب بیانیه صادر کرد که این حماس بوده که مذاکرات رو ترک کرده. خود آمریکا هم اذعان داره که حماس است که در شرط‌های خودش تغییری ایجاد نکرده، در حالی که اسرائیل چهارچوب اصولی رو پذیرفته.
خب رئیس جمهور آمریکا در عین حال تصریح کرده که آماده است با حضور در پارلمان اسرائیل دیدگاه‌های خودش رو در مورد همین مسائلی که عنوان کرده با مقامات این کشور هم در میون بذاره. فکر می‌کنید که حضور احتمالی بایدن در پارلمان اسرائیل بتونه راهگشا باشه؟
در شرایطی که اسرائیل برای ادامه این جنگ تا حد زیادی بستگی داره به مهمات و تسلیحاتی که از آمریکا میگیره، مسلم هست که هر رئیس جمهوری آمریکا با هر دیدگاهی در مورد رهبر کنونی اسرائیل در این کشور با آغوش باز مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اما باید دید که بخش اکثریت افکار عمومی اسرائیل کماکان نه تنها خواهان جنگ شدیدتر در باریکه غزه هستند تا اون اهداف محقق بشه، بلکه حتی خواهان اون هستند که اسرائیل مماشات با گروه لبنانی حزب الله رو کنار بذاره و وارد یک جنگ جدی هم با حزب الله بشه تا نیروهای حزب الله به پشت خط لیتانی در لبنان برگردونده بشن. پارلمان اسرائیل همیشه درهاش به روی آقای بایدن اونجوری که رسانه‌های اسرائیل امروز میگفتن کاملا گشوده هست، ولی باید دید که در این شرایط این اختلافاتی که آقای بایدن و آقای نتانیاهو دارن به کجا خواهد رسید. بعیده که بنیامین نتانیاهو از سیاست‌های خودش عقب نشینی بکنه و برخی از اعضای حزب لیکود، حزب حاکم به رهبری آقای نتانیاهو، امروز تاکید کردن که اینها اختلافات حرفه‌ای و کاری هست و خود آقای بایدن اتفاقا یکی از عوامل مهم حمایت از اسرائیل در حزب دموکرات هست، در حالی که در حزب دموکرات اسرائیل همواره منتقدان خیلی سرسختی داشت.
گفتگویی بود با فرمانوش رام. اما از اونجا که بر اساس آخرین گزارش برنامه نظارت بر رسانه جهانی GMMP که از سال 2020 تهیه شده، زنان تنها 24% از کارشناسان خبره در اخبار رسانه ها را تشکیل می دهند، شبکه اروپایی کارشناسان زنان ENWE به تازگی در ابتکاری تازه تصمیم گرفته خبرنامه رایگان تحت عنوان Ask Women یا از زنان بپرس را انتشار دهد. مبتکران این طرح بر این باورند که نقش کارشناسی زنان در رسانه ها کافی نیست و باید هر چه زودتر در خصوص این موضوع اقدام شود. کیان معنوی در گفتگو با شهران تبری، روزنامه نگار و نماینده پیشین شورای شهر وست‌مینستر در بریتانیا، در مورد ماهنامه از زنان بپرس پرسیده است. شهران تبری:
این مؤسسه رصد کردن اشتغال زنها گفته که تقریبا 1/4 کسانی که در رشته های اخبار جاری کار میکنن فقط زن هستن و این یک کمبودیه و باید به این کمبود رسیدگی کرد. برای همین این نشریه از زن بپرس دارن منتشر میکنن که اولی شمارهش در ماه ژوئن امسال منتشر میشه و هر شماره ای رو به یک موضوع اختصاص میدن و این اولی شماره رو به محیط زیست اختصاص دادن، چون همون روز یا روز قبلش سازمان ملل روز خشکی زمین و کویر شدن زمین و بی‌آبی اعلام میکنه. این استش که این نشریه هر بار روی یک موضوعی تکیه میکنه و از جاهای مختلف، از دیتابیس های مختلف، داده های پایه‌ای هر کشوری استفاده میکنه که فهرستی از زنهای شایسته و متخصص در زمینه رسانه بگیره و هر شماره‌ای بتونه زنهایی رو دعوت به کار بکنه که در اون موضوع اون شماره تخصص دارن. این دیتابیس در فعلا 3 کشور اروپایی، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه دیتابیس هایی دارن از زنها که هر کدوم دانشگاهی، پژوهشگر، زنهای متخصص رو فهرست دارن و به این نشریه کمک میکنن برای این کار و این نشریه هم شروعش در ایتالیا هستش.
خب خانم تبری، امروز زنان به خصوص در کشورهای پیشرو جهان همه جا و در همه حوزه‌ها حضور دارند، البته به جز استثناهایی، ولی چرا به کارشناسان زن به گفته مبتکران و طراحان این ماهنامه از زن بپرس یا Ask Women کمتر رجوع شده؟ بنابر آماری که این پروژه نظارت بر رسانه جهانی از سال 2020 انتشار داده، گفته میشه که زنان حدود 24% از کارشناسان زن در رسانه ها حضور داشتن. دلیل این رجوع کمتر چی بوده؟
خب این بخش معمولا بیشتر حضور مردها درش پررنگ بوده و خب آمارو گرفته دیده 1/4 کارکنان این بخش زن هستن فقط، در عوض این که خب نیمی از اونها باید زن باشن. تا برای پر کردن این خلا، این کمبود زنها در این زمینه، داره این نشریه رو منتشر میکنه. ببینید فلسفه این اصل نشریه این هستش که زنها از یک زاویه دیگری به مسائل نگاه میکنن، از یک شکل دیگری به مسائل ممکنه نگاه بکنن و یک جور مسائلی رو از اخبار میگیرن که شاید از نظر مردها مخفی بمونه یا اهمیت پیدا نکنه. برای همین هستش که حضور زن و مرد در کنار هم میتونه مکمل باشه، به اصطلاح کاملتر و بهتر عرضه و شنیده بشه. این در تمام مسائل صدق میکنه. شما مثلا در سیاست هم نگاه بکنین، من خودم یکی از کسانی هستم که به شدت دارم فعالیت میکنم در اینکه حضور زنها در سیاست پررنگتر بشه. سیاست به طور سنتی یه عرصه‌ای بوده که مردها درش خیلی دست بالا رو داشتن و درش شرکت میکردن. شما هنوز هم وقتی میبینید بستران کشورهای مثلا اروپایی، حتی کشورهای پیشرفته یه جای جمع میشن، تقریبا 80% 90% مرد هستن. و این یکی از وظایف سازمانهای زنان و کسایی هست که در کار زنان شرکت میکنن که حضور زنها رو پررنگتر بکنن، برای اینکه مسائل مختلف رو زنها میتونن ببینن، بهش توجه کنن، یا میتونن نقشی داشته باشن که حالا بعضیا میگن زنها نقششون برای ایجاد صلح خیلی مهم هستش، خیلی صلح طرفتر هستن، خیلی زنها منظمتر هستن. حالا نمیشه اینا رو تعمیم داد به همه، ولی من به طور کلی میگم که وقتی در هر رشته‌ای زن و مرد در کنار هم کار بکنن، خیلی نتیجه کارآمدتر و تکمیلتر خواهد بود.
بله، در زمینه کارگردانی فیلم ها هم همین اختلاف دیدگاه و پرسپکتیو دیده میشه. خب نظر شما در مورد اینکه این برابری که کمبودش احساس میشه میتونه نقش فرهنگی عمیقی هم بازی بکنه در ساختار اجتماع؟
حتما اینطوره. ببینید، شما تصویری که یک مرد از یک واقعه خیلی ساده میتونه بده با تصویری که یک زن میده فرق میکنه. این به این معنی نیستش که کاری که مرد میکنه کمتر از زن یا کاری که زن میکنه کمتره یا بیشتره. این به این معنیه که هر کدوم یک گوشه‌ای رو میبینن که اون یکی شاید نبینه. و برای همین هستش که من دائما تاکید میکنم که مسئله نیست که یکی بهتره یکی بدتره. مسئله اینه که در کنار هم و با هم کار کردن روی مسائل، وجود برابر زن و مرد در هر حیطه‌ای میتونه به اصطلاح انتقال موضوع از اون ایده کمک بیشتری بکنه. حالا در گذشته خیلی از زن‌ها در کنار همسرشون، پدرشون، برادرشون بودن و نظراتشون رو به اونها منتقل میکردن. الان موقعی هستش که خودشون باید حضور داشته باشن در همه عرصه ها تا این تصویر جهان از هنر، ادبیات، خبر، سیاست کامل تر باشه.
گفتگویی بود با شهرانه طبری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در بازی‌های المپیک و پارالمپیک پاریس که قرار است تابستان امسال برگزار شود، به تدریج ضوابط امنیتی دشوارتری اعمال می‌شود. پس از اینکه اعلام شد تنها 326 هزار نفر می‌توانند مراسم گشایش این رویداد را از نزدیک تماشا کنند، اکنون پیشینه ورزشکاران، روزنامه‌نگاران و شماری از ساکنان خانه‌های نزدیک به محل افتتاحیه نیز به لحاظ امنیتی در حال بررسی است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
کمتر از 5 ماه مانده تا آغاز بازی‌های المپیک پاریس، مسئولان امنیتی فرانسه پیشینه بیش از 1 میلیون نفر را که به شکلی با این رویداد مرتبط هستند بررسی می‌کنند تا به آنها اجازه حضور بدهند. علاوه بر 10500 ورزشکار برگزیده برای مسابقات المپیک و 4400 ورزشکار منتخب پارالمپیک، مربیان و کادرهای پزشکی آنها و 26 هزار روزنامه نگار که قرار است در پاریس حضور یابند نیز باید از غربالگری امنیتی فرانسه عبور کنند. معمولاً شماری از روزنامه نگارانی که در مسابقات بزرگ ورزشی امکان حضور میابند، از جمله برخی از روزنامه نگاران ایرانی، با پشتیبانی حکومت به این رویدادها راه پیدا می کنند. در مواردی تعدادی از ورزشکاران و روزنامه نگاران نیز عضو نیروهای نظامی بودند. غربالگری فرانسه که شماری از نیروهای حفاظتی و افراد داوطلب را نیز در بر می‌گیرد، توسط واحدی ویژه در وزارت کشور انجام می‌شود که در سال 2017 برای بهبود مبارزه با موج تروریسم و افرادگرایی ایجاد شده بود. مسئولان امنیتی 12 شاخص را برای کنترل پیشینه افراد در نظر گرفتند. آنها در پایگاه‌های اطلاعات ملی و بین‌المللی داده‌ها را می‌کاوند تا ببینند که آیا افراد بر اساس شاخصها شایستگی حضور در این رویداد را دارند یا خیر. دلیل تدابیر شدید امنیتی اخیر، تهدیدات گروه‌های موسوم به چپ افراطی، راست افراطی و تندروهای هوادار محیط زیست عنوان شده است. مسئولان میگویند که هنوز از تهدیدات تروریستی منتسب به تندروهای اسلامگرا خبری نیست، اما گزارش‌ها بیانگر است که در بین افرادی که تاکنون رد صلاحیت شدند، اسلامگرای تندرو نیز دیده می‌شود. از سوی جولیان دوفور، رئیس بخش غربالگری امنیتی وزارت کشور، میگوید با توجه به اینکه برخی رویدادها از جمله گشایش مسابقات المپیک در امتداد رودخانه سن برگزار می‌شود، بنابراین پیشینه افرادی که در نزدیکی مکانهای حساس زندگی می کنند نیز ممکن است بررسی شود. در هفته پیشین نیروهای امنیتی فرانسه در حدود 400 نفر را که در چادرهای کنار رودخانه سن زندگی می کردند از آن منطقه بیرون کردند. عنوان شد که دلیل این کار بالا آمدن آب رودخانه و خطرهای متعاقب آن بوده است. اما به گفته فعالان حقوق بشری این اقدام بخشی از تلاشی است که برای حذف بی خانمانها و مهاجران پیش از آغاز المپیک صورت می گیرد. پاریس قرار است مراسم گشایش و بخشی از مسابقات را در فضای باز برگزار کند.
با این گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله هشت شب امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.